این آرتر ما تو به خدا پیدا نبودش.
ارته برمیگشت.
ارته. آها. ارته. ما آرته. آرته پاک گفتین ها؟
آرته باکس.
آرته یعنی معناش گفتین پاکه؟
بله به معنی شایسته.
شایسته من.
خدمت استاد محمد میرزایی هستیم. جلسه دوم 26 تیر 1402. ادامه کار در دانشگاه. تدریس در دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله اون دفعه رسیدیم به اونجا که ما بعد از اینی که در سال اواخر سال 1351 بورسی از طرف دانشگاه تهران به ما داده شد که بریم برای تحصیلات تخصصی و دکترا که بعد به هر حال پذیرش از دانشگاه پنسیلوانیا گرفتیم، تیر ماه 1152 رفتیم و برای ادامه تحصیلات و اینا که در مسیر تحصیلاتمون با اینکه من دانشگاه تهران یه فوق لیسانس گرفته بودم، اونجا یه فوق لیسانس جامعه شناسی در دانشگاه تهران گرفته بودم، اونجا در رشته اون تخصصی که داشتم میخوندم جمعیت شناسی یه فوق لیسانس در مسیر دکترا گرفتم و 1354 فوق لیسانس هم اون جمعیت شناسی گرفتم. دیگه حدود 1000 همون هلوهوش انقلاب 1357 دیگه از پایان نامه دکترام دفاع کردم و کار تحصیلم تموم شد. من تا همونطور که دفعه قبل گفتم یه مثلا 8-9 ماهی در حدود 10 ماه در بخش جمعیت سازمان ملل متحد مشغول به کار شدم، تا اینکه نامه از دانشگاه تهران اومد که استقبال کرد از بازگشت من، که منم به اصطلاح به سرعت زمینه‌های برگشت رو فراهم کردم و در 13 آبان 1358 که اتفاقا روز گروگانگیری هم بودش ما وارد به اصطلاح تهران شدیم. عرض کردم که نیم سال دوم دیگه به اصطلاح آذر ماه برای من حکم استادیاری زدن، چون من اون موقع که رفتم مربی بودم. بعد دیگه از نیم سال دوم 58-59 تدریس رو شروع کردم و سه تا درس، دو تا درس لیسانس و یه درس فوق لیسانس برام گذاشتن و دیگه مشغول به کار شدیم. حالا تا اینجا رو گفتم که حتی اشاره کردم که اون کلاس فوق لیسانس به اصطلاح همسر منم، البته اون موقع هنوز همسر من نبودم ولی دانشجوان درس بودن و که آشنا شدیم و بعد 1360 ازدواج کردیم و اینا رو دفعه قبل گفتم.
ببخش استاد یه لحظه.
بله. خواهش میکنم.
خواست همدوره‌یاتون رو اینا رو هم به امون بگیم که در داشته همدوره‌یاتون چی کی بودن و چه کسای هش رو نش داشتیم و بعد
آخه همدوره‌یا رو مثلا در چه سطحی؟ یعنی در شما مثلا از ما دیگه از ابتدایی و دبیرستان شروع کردیم و بعد اومدیم
در دوران دانشگاه.
در دوران دانشگاه
همینطور که منظورم که
دارین
از اول
تدریستون رو میگین، من یعنی بیشتر دارم الان کارم رو میگم، ولی خب هم دوره یا مانم. حالا من فقط کلن میخوام بگم که ما حتی هنوز با چند نفر از مثلا همکلاسی هایی که حتی یک نفرشون که از دوره دبستان هستش در واقع آشنایی و ارتباط داریم، در دوره دبیرستان شاید هنوز با البته خیلی زیاد بیشتر بودن، حالا یا رفتن خارج و یا تعدادشون هم به رحمت خدا رفتن و فلان اینا، ولی که خدا رحمتشون کنه. بعد ولی در دوره دبیرستان هم با شاید با 5-6 نفرشون هنوز ارتباط داریم. دور دانشگاه هم که در دور لیسانس ما یه انسجام خوبی داشتیم و یه تقریباً در 12 نفر از هم کلاسی های من که خیلی با هم نزدیک بودیم در زمان تحصیل، حالا تا قبل از کرونا که هر 6 ماه یه بار یه نشستی داشتیم، حالا به شام و یا رفتن کافی شاپ و مثلا هتل و اینا و دوره هم میشستیم. کرونا که اومد این جمع به هم خورد، یعنی تا شاید تا 3 سال اصلا تشکیل نشد، ولی خب از طریق تلفن و اینا و دوباره هم مثل اون قبل از کرونا منسجم نشده، ولی ارتباط دارم با 12 نفر از همکلاسی های دوره کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد و لیسانس و فوق لیسانس و یکی دو تاشون هم که اصلا همکارمون بودن و حالا یکیشون هنوز هم هستن. بله حالا کل متا در خارج از کشورم حالا بودن که مثلا ما هم کلاسی های زیادی داشتیم. تو واقعا اون سالی که من رفتم وارد دوره مثلا گراجویت که در همون تحصیلات تکمیلی میشه در دانشگاه پنسیلوانیا شدم، جالب اینه که ما 16 نفر بودیم در که با هم شروع کردیم، 8 نفرش آمریکایی بودن، 8 نفرش به خارج مثلا در کشورهای دیگه بودن که خیلی هم تنوع داشت اون 8 تا کشور که تقریبا از کشورهای آفریقا، آسیا، اروپا حتی و اینا که خود منم از ایران بودم و اینا با اونا به اصطلاح یک روابطی داشتیم که هنوز با بعضیاش هنوز از طریق نامه و مثلا چه می‌دونم این فضای مجازی اینا هنوز برقرار. من حالا کلیاتی که میتونم بگم اینه. حالا از نظر کاری که خب من نیم سال دوم 1358-59 شروع کردم به تدریس دوباره، چون 51 هم به اصطلاح من مربی که بودم به درسی بر من گذاشتن که به اصطلاح بعدش رفتم و برای ادامه تحصیل. منتها یه مسئله که هست اینه که بعد از انقلاب خیلی از استادا به دلایل خاصی که اون حال و هوای اول انقلاب داشتش یا بازنشسته شدن یا اصلا جلای وطن کردن، مثلا رفتن از ایران. حالا یه عده‌شون هم که دچار اون قوانین پاکسازی و بازسازی و اینا که حالا چند نفرشون هم و یه مقدار گروه های آموزشی دانشکده ها و اصلا دانشگاه ها به طور کلی و به خصوص اون گروه جمعیت شناسی که من به اصطلاح خب در گروه جمعیت شناسی کارم شروع کرده بودم و بعدم که برگشتم دوباره تا همون گروه جمعیت شناسی بودم. فقط من اینو میخوام بگم که تا سال 1356-57 تا مثلا انقلاب و اینا 12 عضو داشت گروه که به صورت ترکیبش استاد و دانشیار و استادیار و مربی و اینا بودم. این 12 عضو 4 فقط مونده بودن که با منی که برگشتم شدیم 5. تازه یه نفرم رفته بود که مربی بود، رفته بود که دکتراشو بگیره. یعنی خلاصه گروه آموزشی 12 نفره شده بود 4. برای همینم در سال 1359 من در شرایط قرار گرفتم با این که نمیخواستم به حداقل به این زودی ها خودم رو درگیر کار اجرایی بکنم که ناچار شدم مدیر گروه جمعیت شناسی بشم. یه دوستی داشتم که اصلا از دوره همون لیسانس و فوق لیسانس با ایشون رفاقت داشتم که اونم در جمعیت شناسی البته در فرانسه خونده بود و دیگه زودتر از منم برگشته بود و مدیر گروه بود ایشون، آقای دکتر، حالا ما بهش میگفتیم سیروس ولی خب اسم شناسنامش غلام حسن بابایی بودش که ما خیلی با هم رفیق بودیم. بعد این خانومش فرانسوی بود. بعد سال 59 اومد گفتش که مدیر گروه بودیشون که با خیلی هم استقبال کرد از من و فلان و اینا و که من اومدم و اینا خیلی خوشحال بود و اینا. گفت که این خانم من میخواد برگرده فرانسه و من میخوام از تو خواهش کنم که مدیر گروهی رو قبول کنی که من برم اینو بذارم و بیام. من دیدم واقعا یعنی حتی مثلا اون دیگه سه نفری دیگه هم که بودن، یکیشون مربی بود، حالا یکیشون مثلا اون تخصص جمعیت شناسی نداشت، آمار بود بیشتر فلان اینا. بعد دیدم که خب منم فکر کردم خب این میره میاد و مثلا حالا یه مدت کوتاهیه. و بعد رئیس دانشکده‌ام خیلی به من اصرار کرد که شما اصلا راه دیگه نداریم و شما باید قبول بکنین و اینا. خلاصه سرتون درد نیارم، علی رغم میل باطنی که نمیخواستم زود درگیر کار اجرا بشم، 1159 ناچار شدم مدیریت گروه جمعیت شناسی رو قبول کنم. یعنی هنوز یک سالم از اومدن من نگذشته بودش. حالا نشون با اون نشونی که اون آقای همکار عزیز ما که رفت خانومش رو برسونه فرانسه بیاد، نایمد خودش هم نایمد، رفت اونجا موندگار شد و البته نامه‌نویس هم اون عذرخواهی کرد و فلان و اینا. من دیگه یه خود گیر افتادم. و جالب اینه که یعنی این مدیری حالا یه وقت اگه گروه جمعیت شناسی بیاین اون عکس مدیر گروه ها هستش، من طولانی ترین مدت مدیر گروهی رو به صلاح بالاخره پیدا کردم که 20 سال مدیر گروه جمعیت شناسی بودم. حالا از اون عجیب تر برام اینه که دیگه حالا من خب تدریسمو میکردم، حالا مدیر گروهی خیلی کاملا نمیشه گفت اجرایی، یه ظرافتایی هم داره و حالا بالاخره یه تعداد محدودی از همکاران هستن که باید برنامه‌هاشون برنامه‌ریزی بشه و مثلا درس‌ها مشخص بشه و اینا. حالا این کارا رو ما میکردیم دیگه تا شد سال 1160 که اتفاقا همون سال من ازدواج کردم. بعد خب سال 1160 یه سال عجیبی بود در ایران. حالا شما که اصلا متولد نشدیم ولی حتما شنیدید دیگه، ولی 1160 سالی بود که اون حادثه حزب جمهوری اتفاق افتاد که رفت رو هوا و مثلا 72 نفر شهید بهشتی و مثلا زیر آبار موندن و اینا. بعد هم شهریورش هم نخست وزیری رفت هوا که رئیس جمهور و نخست وزیر با هم دود شدن اصلا و یک جو خاصی حاکم شد. خب منم مدیر گروه بودم و بالاخره داشتم کارا میکردم و اینا. بعد حالا من نمیخوام خیلی به اصطلاح بشکافم، ولی رئیس دانشکده و حتی معاون دانشکده جزو مغضوبین واقع شدن در اون حال و هوای خاصی که بود و اینا. بعد هی میگفتن که خب بعد یه نفر رئیس دانشکده بشه و فلان و اینا. من خیلی کوتاه بگم چون جالبه، من یه روزی دیدم که در واقع حالا بعد مختصرش بکنم، فقط اینجاش رو بگم که گفتن که دکتر ابوالقاسم گرجی میخواد شما رو ببینه. من اصلا آرزو داشتم که دکتر ابوالقاسم گرجی برم بشینم مثلا براش سلام علیک بکنم و اینا، چون از اسطوره های دانشگاه تهران بود. حالا شاید اسم دکتر سید جعفر شهیدی که نهج البلاغه رو ترجمه کرده شنیدید، ولی اصلا اینم در دانشکده حقوق و الهیات و اینا در همون حد و حتی بالاتر هم بودش اصلا. حالا خب قابل مقایسه بود کاملا با مثلا سید جعفر شهیدی. گفتم چطور منو میخواد ببینه دکتر گرجی و فلان و اینا. من حالا نگو که ایشون شده رئیس دانشگاه تهران، منم اصلا نمیدونستم. بعد یه چند روز دیگه گفتن که آره دکتر گرجی زنگ زده که شما بری پلوش و اینا. گفتم دانشکده حقوق باید برم. گفتن رئیس دانشگاه تهران شده. من اصلا تعجب کردم که ایشون هم من اصلا فکر نمی کردم، یعنی که مثلا اصلا یه انقدر آدم محقق و درگیر کار علمی و اینا بودش که فکر نمی‌کردم بیاد تو کار اجرا و مثلا رئیس دانشگاه تهران بشه. خلاصه بعد به اون منشی گروه زنگ زده بود که مثلا فلانی با من یه تماس، من یه تماس با ایشون می‌گیرم، که منم حالا با تماسی گرفتم و یه قراری گذاشتم رفتم برای دکتر گرجی. بعد گفتم خیلی خوشحالم از این، من آرزوم این بود که شما رو از اصلا اون موقع که من دانشجو بودم دانشگاه تهران، اصلا اگر دکتر گرجی داشت از اون بعد میرفتم اون دور میزدم که بهش سلام بکنم مثلا. خب سالشون هم مثلا شاید نزدیک 34 سال از من بیشتر بود. بله من اون موقع مثلا 30 چند سالم بودش. بله بعد حداقل 30 سال از من بزرگتر بودن، شاید هم بیشتر. خلاص با یه احترامی رفتم خدمتشون رو گفتم چی شد آقای دکتر فلان و ایناش. گفت که می‌خواستم از شما خواهش کنم که ریاست دانشکده علوم اجتماعی رو قبول کنید. گفتم آقای دکتر من رفتم درس خوندم که پژوهش بکنم، من الان 4 تا کتاب رو میزنم و میخوام ترجمه کنم، طرح یک کتاب تألیفی دارم و طرح پژوهشی دارم میخوام اجرا بکنم، حالا مقالات و اینا که به جای خود. گفت دیدم اصلا یه حالت بغضم، گفت منم از شما، ولی از منم خواستن که این کار رو در این مقطع حساس کشور قبول بکنن. گفتم ببینید آقای دکتر، ما پیشکسوت هایی، حالا اسم نمیبرم، حالا که یکی دوششون اصلا استاد من بودن، اینا تو دانشکده هستن، خب اینا بشن نیست. فقط مختصر بگم ایشون که ما بررسی کردیم، اتفاقا 3-4 ماه بود که به اصطلاح در دانشکده حقوقی پرداخت نشده بوده، چون کسی نبوده امضا بکنه. رئیس دانشکده، نمیدونم رئیس و معاون مغضوب بودن، کسی نبوده. گفت ببین شما الان میخواد، گفت اتفاقا خودم هم شامل میشد دیگه، چون من هم اونجا کار میکردم. گفت الان 3-4 ماست که همکاری شما حقوق نگرفتن و اینه که ما بررسی کردیم. من هم چون 58 برگشته بودم، من قبل از انقلاب اینجا نبودم، مثلا نعوذ به حزب رستاخیز بودم، چون مثلا یه انگی که مثلا میزدن یا که خیلی ها رو مثلا هم ناراحت کرد، یا حتی اگر یه عضو مؤثری بودن مثلا کشون به پاکسازی و بازسازی و فلان اینا، اینه که مثلا عضو حزب رستاخیز بودن مثلا، و حالا یه پستایی هم مثلا داشت. خب قبل از انقلاب هم بالاخره تو دانشگاه پستایی بودی بگرد میزدن دیگه، منطقه خیلی حساس شده بودن روی این مسائل و اینا. گفت شما تنها کسی هستی که من بررسی کردیم. حالا خانوادم هم یه خانواده عرض کردم فرهنگی مذهبی بودن تو تهران، خیلی خوشنام بودن، مثل که رفته بودن پرسیده بودن، گفتم مثلا من مال این خانواده هم. اونم بی تأثیر نبود، گفت با توجه به مثلا تبار خانوادگی شما و فلان و اینا، و همچنین اینه که مثلا شما مشکلی نداری، تنها کسی هستی که اگه حکم براتون بزنیم مشکلی پیش نمیاد، بقیه ممکنه اصلا مثلا یه مسئله دیگه. حتی رئیس دانشکده یه چند ما گرفته بودن. حالا بعد البته توی تفاهم بود آزاد شده اینا. بعد گفت دید من خیلی گیج شدم. خب منم خیلی احترام برای دکتر قائم بودم. گفت شما یه چند روز فکر کن، حد اکثر یه هفته به من جواب بده. ما گفتیم فعلا از اینجا پشیم بریم، حالا دیگه اومدیم، گفتم شاید یه فلجی برسه. اومدم سر هفته دیدم زنگ زدن که دکتر گرجی دیگه. رفتم و گفتم که، گفت ببینید شما، آبان بود، گفت آخر سال قبول کنین که این مثلا حقوقا رو امضا بشه و مثلا یه خود. حالا همکارا هم فهمیده بودن، هی به من گفت تو خدا قبول کن و فلان و اینا، باور کنین. گفت برای 4 ماه شما قبول کن تا یکی رو پیدا بکنین. منم دیگه روم نشد واقعا با اون ارادتی که داشتم به دکتر گرجی. میخوام بگم که چون این یک نقطه شروعیه که دیگه تا بازنشستگی من ادامه داشت اصلا. یعنی دکتر گرجی من هل داد تو استخر به قول معروف، و ناچار شدم یه خود شنا یاد بگیرم، میدونی. و خب 4 ماه گفتیم 4 ماه رو چشم نشون به اون نشونی که اواخر سال یعنی همون تو اسفند ما یهو شنیدیم که دکتر گرجی با حالت بغض‌آلود و حتی اشک‌آلود استعفا داده و رفته. حالا چی بوده؟ این گروه های فشار بیداد میکردن. حالا گروه های فشار دانشجویی بود و به خصوص دانشجوها بودن. خیلی اصلا جبه عجیبی بودش. اومده بودن به ایشون گفته بودن که شورای دانشگاه رؤسای دانشکده ها هستن. که حالا اونا هم یه دقت هایی کرده بودن. حالا مثلا این ورز کنید یه دانشجو، یه چند تا دانشجو اومده بودن به دکتر گرجی گفته بودن که ما میخواستیم از شما خواهش کنیم که این شورای دانشگاه رو اصلاح دانشکده ها وقتی میخوام برن توی اتاق شورا بیان یه حمد سوره بر ما بخونن ببینیم درست میخونن یا نه. اینشون هم داد زده بود سرشون، حتی گفته بود که بریم مثلا گم بشین و فلان و اینا، و پوشده بود رفته بود استفاده بود. اصلا شما ببینین حالا البته الان هم یه جب یه خود طور خاصی شده، ولی اصلا اون اول انقلابش بعد خب دکتر گرجی نبود که من خب گفتم چهار ماه، خب من میخواستم بگم چهار ماه تموم شده. خلاصه ما آبلشون اون آقای دکتر مزیزاده بود و اینا، من رفتم خب حالا بذاریم ببینیم چی لیست داده شده میشون دانشگاه میشون اینا دیگه. تا من کشید به سال 61 دکتر عباس شیبانی، شنیدین اسمشو دیگه، جزو فعالان نهضت آزادی بود و نماینده مجلس بود سالها، و بعد حالا حتی ابتدای انقلاب پست وزارت کشاورزی هم داشتم. خیلی آدم شریفی بود. من اصلا در دوره دانشجویی سیمپات یه مقدار همین جبهه ملی و بخصوص نهضت آزادی و اینا بودم اصلا، و میشناختم دکتر شیبانی. اصلا اون موقع زندان بود اصلا من خودم، اون سال موقعی که من دانشجو لیسانس بودم. یه استعفا نوشتم رفتم برای دکتر شیبانی و سلام کردم خدمتشون، و استعفا منو خوند و بعد حالا یه تیکی هم بهش خدا رحمتش کنه اخیرا من چند سال پیش فوت کردیش، المؤمنو کل جبل راسخ و یه سری از این چیزا من خوندم. گفتش که من با استعفا شما موافقت نمی کنم، خواهش میکنم شما با همکاری به من ادامه بدید. منم چون باید به دکتر شیبانی هم حالا یه جوری دیگه ها، به دکتر گرجی یه جور، به اینم یه جور دیگه ارادت داشتم اصلا، یعنی واقعا میگم حالا خیلی آدم چیزی نبود. و گفت نه ما مجبور شدیم اون بالاخره اومدیم اون بعد که همه با هم همکاری بکنیم و فلان. حالا خانم سرتون درد نیارم دیگه، من بودم تا دیگه 63 سال 1963 دکتر شیبانی هم استفاده داد رفت. دکتر یعزی صمدی اومد که از دانشکده کشاورزی بودیشون. دکتر یعزی صمدی یه مدت اون موقع که دکتر شیبانی وزیر کشاورزی بود معاونش بود، مثل که حالا به توصیه دکتر شیبانی دکتر یعزی صمدی رو موردن جانشین ایشون کردن. و من هم خب اولین کاری که کردم یه استعفا نوشتم بردم برای دکتر یعزی صمدی، که بعدم یه مدت همسایه ما شد ایشون. البته بعدن مثلا شاید 10-15 سال بعدش. خلاصه با مؤدبانه دادم استعفا رو و دیدم بغض کرد، گفت ما هنوز نایمدیم بشستیم این میان استعفا میدن برا، من خواهش میکنم شما حالا استعفا ندیم. گفتم با عجب گیر افتادی، مثلا ما چهار ماه شده دیگه. حالا بالاخره آدم یعنی یه وقتایی میرسه که خب میبینه که راه دیگه ای نداره. ولی واقعا منم نمیخواستم تو اون حالت تو ذوق این مرد محترم بزنم، که این هم آدم چنیده بودم، آدم خیلی موجهی هست. با من هیچی دیگه باید سمدی هم بودیم. و بعد دیگه تا شد سال 64، سال 1164 حالا این تربیت مدرس رو میخواستن تأسیس کنن، بعد زمین های دانشگاه تهران رو گرفتن و بعد رئیس دانشگاه تهران استعفا داد دکتر یعزی صمدی، چون یه قسمت اون زمین ها مال دانشکده علوم اجتماعی بود، منم باز استعفا دادم. و خلاص اینا دیگه دکتر یعزی صمدی رفت و که فرهادی اومد، فرهادی که اخیرا هم وزیر علوم شدن ایشون تو کابینه روحانی، البته اگه خاطرتون باشه. اون موقع خب به صلاح حالا تقریبا شاید هم ست سن و سال ما سن اون نسبتا جوون بودش ایشون هم اینا. بعد خلاصه فرهادی که شد رئیس دانشگاه تهران، من رفتم یه استعفا دادم. بعد گفتم من دیگه، من این دفعه بغض کردم، گفتم آقای دکتر، اونم گفت من قبولم. گفتم آقای دکتر من 4 ماهه اومده بودم، 4 سال شد، یعنی تا از سال 60 تا 64 من چیکار میکنم آقای دکتر؟ دیدم خانی گفت ببین من یه قول بهت میدم، من یه روزم شده که از ریاست دانشگاه برم، اینو میذارم رو میزم کنار، با این استعفای شما موافقت میکنم، فعلا شما برو سر کارت. و 6 ماه بعد ایشون شد وزیر علوم. خب البته هنوز رئیس دانشگاه تهران هم بود تا یکی بیاره، بعد دکتر فروتن رو بود و اینا. من دیدم خب این رفت وزارت علوم، من اصلا به جایی من نیست و اینا. رفتم وزارت علوم، اتفاقا اون دکتر نجفی که قبل از دکتر فرهادی بودش که وزیر علوم بودن و اینا، من چند دفعه رفته بودم اونجا، یکی از بچه محلهای قدیممون از مول مدیریه که پدرشون کبابی داشته شد اینا، اون سرای بزرگومدی اونجاها، دیدم رئیس دفتر وزیر علومه، خیلی با هم رفیق هم بودیم، مثلا بچگی رفیق بودیم اونجا، خب یه خوشبشی کردیم و اینا. رفتم پلو اون، گفتم بابا اینجوریه، من باید فرهادی، دکتر فرهادی رو ببینم، ایشون هم که اومده وزیر علوم شده و من قول داده بود و فلان. بعد گفت من هم هنوز نایمده بشینم، تو اومدی از من وقت میخوای اونو، گفت باید زنگ با من تماس بگیر هفته دیگه، مثلا هفتش در بود دیگه با من تماس بگیر ببینم چی کار میتونم بکنم. خلاصه یه 5-6 روز که گذشت دیدم یه تلفن زده که با من تماس بگیره، فلانی تماس گرفتم و گفت من یه رو برات وقت گرفتم فلان ساعت و اینا، حالا با آشنایی اینا دیگه. پشتم رفتم و رفتم تو اتاقش، خندید فرهاد که فرهادی، گفت نه من هنوز رئیس دانشگاه تهران هم هستم، پنجشنبه ها میام اونجا دانشگاه تهران و به اصطلاح اون استعفای شما رو میزم اونجا هست و به هر حال چشم فلانی. البته حالا به من هم زنگ زده بودن که فلانی و معاونت بذار، گفتم بابا من میخوام، من استعفا دارم میدم، من دادم. خب اصلا اون معاون، اونی که میخواین بذاریم معاون بیاد بشه رئیس، اصلا حال کاری ندارم دیگه. دکتر فرهادی رفت و خلاصه دیگه 4 سال خورده ای خلاصه طول کشید که این دور و اینا. بعد در روز من هنوز مدیر گروه هم بودم، فقط 2 سال که رئیس دانشکده بودم، یکی از همکارانی که مثلا از هند دکترا گرفته بود و اومده بود و اینا رو گذاشتم معاون، مثلا مدیر گروه گذاشتم، که بعدم حالا که دو رئیس دانشکده عوض شد، یعنی اون کسی که جانشین من اومد و فلان و اینا، و منو خواست و گفت من دلم میخواد شما مدیر گروه بشین و فلان و اینا. گفتم نظر گروه گفت پس باید دوباره انتخابات بزن. خلاصه انتخابات دوباره ما شدیم مدیر گروه. بعد تا دیگه من مدیر گروه بودم و حالا پست اجرایی من بود و البته خب خیلی درگیر شدید درس بودم، به خصوص دوره های تحصیل تکمیلی کارشناسی ارشد و حالا به قول اصطلاح جدید که همون فوق لیسانس، من بعدش هم دکترا داشت دایر می شود و اینا، حجم درس هم قابل توجه بودیم. تا رسیم 1369، 69 باز یه اتفاقاتی افتاد که من نمیخوام دیگه خیلی اطلاع کلام بدم، از جمله یکی از اساتید خود من که زندیات دکتر ترسلی بودن، چون اون کسی که بعد از من اومد شد رئیس دانشکده خیلی تندرو بود، خدا رحمتش کنه، چون رحمت خدا رفت و اینا، ولی خب آدم به صلاح خیلی زحمتکش و با اخلاصی بود و اینا، اصلا بعد یه سال چپه شد، یعنی اصلا ناگزیر شدن تغییرش بدن و انقدر میگم تند میرفت که مرسه. بعد همون دکتر توسلی شد رئیس دانشکده، من هم خیالم راحت شد. دکتر توسلی اتفاقا اون موقع که دکتر گرجی به من گفت دکتر توسلی رئیس دانشگاه اصفهان شده بود، گفت اگه دکتر توسلی، دکتر غلام عباس توسلی، گفت آره دکتر غلام عباس توسلی اگر رئیس دانشگاه اصفهان نبود خب ایشون رو میکردیم رئیس دانشگاه. ولی الان اون که ایشون که رئیس دانشگاه اصفهان و دیگه حالا شما حالا برحال که اون گردن ها افتاد و چهار سال خونده ای و سال 96 حالا یه اهانت هایی اهانتی به دکتر توسلی شد و ایشون هم استفاده داد و فلان و اینا و دکتر رحیمیان، دکتر محمد رحیمیان خدا حفظشون کنه که از اساتید دانشگاه فنی هستن، بعد از دکتر فروتن شد رئیس دانشگاه تهران. دکتر توسلی که استفاده داد من دیدم که دکتر گفتن دکتر رحیمیان میخواد شما رو ببینه. منم یه ارادتی پیدا کرده بودم به دکتر رحیمیان چون تو شورای دانشگاه دیده بودم ایشون رو فلان. این آدم واقعا موجه و با اخلاص و خیلی آدم پاکی هستن. حالا من پاکم پاکم ولی خب ایشون به طور خاص من آشنایی پیدا کرده بودم باهاشون. بعد رفتم مالوسه و بغل کردم و چوسه و اینا و گفت آقای دکتر این چیزو به صلاح ریاست دانشکده رو شما قبول کنین و فلان و اینا و گفتم والا من حالا یه چیزی از دیگه من جرب المجرب حلت به هم ندامه. حالا یه عبارت دیگه میگن که یه نفر از دو تا سوراخ دوبار گزیده نمیشه. گفتم من چهار سال آقای دکتر اینجا پدرم در اومده الان باید دوباره بازی بکنم رئیس دانشکده. گفت چه بکنیم آقای دکتر؟ باید نمیم چکار کنیم پرام اینا. گفتم که دید من گفت حالا شما یه فکری بکنین و اینا. بعد حالا اساتید دانشکده هم گفت سفارش کرده بودن که حالا شما به ایشون بگید قبول کن و اینا. بعد یه بار به من زنگ زد دکتر رحیمیان گفت چی شد؟ گفتم ببینید من دکتر توسلی استاد من بوده و ایشون موقع که رئیس دانشکده بوده بهش اهانت شده، من برم جای ایشون بشینم و اصلا کار صحیحی نیستش. فرد و شب دیدم حالا اتفاقا داشتیم اسباب کشی هم میکردیم خونمون بین میرزاباد و ظفر تو اون خیابون منشی بود، میخواستیم بیاییم گیشا مشغول اسباب کشی اینا بودیم. دیدم دکتر توسلی که خونه ما رو بلد بودن اومدن در خونه من، زنگ زدم میگم من توسلی هم. رفتم پایین هر کاری هم کردم تشریف بیارن آقای دکتر، میگم استاد من بودیش میگم اونا no. دیدم با بغض اصلا عشقشم دارم گفت آقای دکتر به خاطر من قبول کنی. حالا مثل که دکتر رحیمیان به ایشون گفته بود که من گفتم که من به احترام دکتر توسلی قبول نمی کنم. گفت من نمیدونم اگه شما بیای منو دیگه اذیت نمی‌کنی، ولی من نمی‌دونم اگر یکی از همونایی که منو هر حال اذیت کردن و مثلا که وادار به استعفا شدم و اینا اصلا چی بشه و فلان اینا، من خواهش می‌کنم شما به خاطر منم شده قبول کنین. بعدم دیگه خلاصه بعد دکتر رحیمیان گفتن یه جلسه ای داریم که حالا چند تا از پیشکسوت‌های دانشکده خود زنده یاد دکتر طبیبیان بود، بعد دکتر باقر ساروخانی شاید اسمشون شنیده باشی ایشون بودن و اینا و من حالا یه نفر دیگه هم شاید دکتر روح‌الامین زنده یاد دکتر روح‌الامین بودن و اینا، من گفتم ایشالله یه نفر از اینا رو میخواد بذاره رئیس دانشکده. رفتیم و حالا با توجه به اون دکتر توسلی هم دعوت کرده بود ولی اون ناراحتی نرفته بودش، رفتیم دفتر دکتر رحیمیان و بعد دیدم نه اینا میخوان زنگوله رو گردن شطوره بزنن. دیدم که اینا گفتن نه آقای دکتر شما حالا بر حالا دکتر رحیمیان هم گفت شما یه سال قبول کن من حالا ببینم که چیکار میتونم بکنم اینا، چون الان من ممکنه چون البته حالا این بزرگواران که قبول نمی کنن هیچ کدومشون فلان اینا در حال حالا برای یه سال حالا این یه سالم شد 6 سال خورده، یعنی تقریبا حالا اونم داستانش مفصله که من در واقع بعد از یه سال واقعا میخواستم که چیز کنم، منتها سر اون تربیت مدرس که گفتم که اون زمین ها رو گرفته بود و اینا، ما با چنگ و دندون اون گوشه بالا یه 15,000 متر زمین برای دانشکده علوم اجتماعی گرفتیم. اونجا رو قرار شد بسازیم که دانشکده بهارستان، میدون بهارستان، کاخ نگارستان اونجا بود که البته خیلی جای خوبی و باصفایی بود، ولی خب برای دانشجوها خیلی سخت میگذشت. اولا که از کوه دانشگاه باید میبادن مسیر طول، بعدم گرم و سرد کردنش خیلی بود. اونجا سخت بود. قدیمی مثلا توی اول انقلاب که جنگ و اینام شده بود، اصلا از خونه استادا نفت میووردن که مثلا بخاری ها رو روشن کنن و اینا. دیگه قبول کردیم که اینجا ساخته بشه و اینا. من درگیر ساختن ساختمان دانشکده علوم اجتماعی شدم و دیگه نمیشد اونو ول کرد. یعنی اگه مثلا ما بخواستیم این ساختمان رو یه خود تقلق بشه مدیریت مثلا نظارت بر ساختمون، ممکن بود که اصلا دوباره تربیت مدرس بیاد بگیره یا دانشکده مدیریت هم مثلا یه چشمی داشت و فلان اینا. خلاصه دیگه این بارم تا 1375 ناگزیر شدیم که در واقع مسئولیت دانشکده رو، یعنی تقریبا دهه 1160 و 1370 بیشتر سالهاش من این مسئولیت دانشکده رو داشتم. اصلا بازم چیز نمی کردن، یعنی تا من آخر مثلا دکتر عارف رئیس دانشگاه تهران بودن، من یهو به یادم به فکرم رسید که خب من 17 سال بود که تقریبا اومده بودم از خارج، همه رو فرستاده بودم فرصت مطالعاتی، خودم نرفته بودم، رفتم تقاضای فرصت مطالعاتی کردم و اینا. رفتم به رئیس دانشگاه گفتم خب من اصلا میخوام برم فرصت مطالعاتی. بعد ایشون گفت خب تابستونا برو سما و بعد یه قاعد مقام بزن. گفتم آقای دکتر بزنم برم یه نفس بکشم. حالا آخرش هم که با سپاه من موافقت کرد، البته خب اینا لطف داشتن واقعا، گفت آره حالا شما برید یه سال و یه چیزی بگیرید، ولی این دانشگاه دست شما رو میبوسه دیگه. خلاصه 1175 رفتم فرصت مطالعاتی. بله رفتم فرصت مطالعاتی و بعد حالا جالب اینه که من شرایطی بود که مدیر گروه هم بودم، یعنی در اون دوره‌ای که رئیس دانشکده بودم ناگزیر بودم. بعد البته یکی از همکاران که البته مربی با سابقه‌ای بودن و خیلی هم خوب بودن و داشتن دکتراشون هم شروع کرده بودن، البته ایشون رو قائم مقام گذاشتم و اینا و دیگه رفتم فرصت مطالعاتی و اومدم و دیگه سال 76 اومدیم و دیگه. حالا از نظر کار اجرایی اگه بخوام بگم، من تا 1381 مدیر گروه بودم، یعنی از 1359 شما بگیرید تا 1381 دو سال کم بکنید همون 20 سال میشه. بله که در واقع من این مسئولیت مدیریت گروه داشتم. بعد حالا جالب اینه که من فرصت مطالعاتیمو رفت، البته میخواستم برم همون پنسیلوانیا و سلام منتها حوصله اینی که اصلا انقدر خسته بودم واقعا اون مدیریت دانشکده و اونا، اون ساختن اون ساختمون امیرآباد و اینا، انقدر اصلا حوصله نداشتم پشم برم یه کشور دیگه، حالا مثلا ویزا بگیرم برای آمریکا و فلان اینا. خب سفارت استرالیا توی مدن آرژانتین دیگه هنوزم فکر کنم باشه. من یه سه ماه رفته بودم، سه چهار ماه یه دوره نرم افزار توی سیدنی دیده بودم تو دانشگاه مکواری، هم موقع که رئیس دانشکده بودم یه قائم مقام گذاشتم و حتی بازم رفتم استعفا دادم رئیس دانشگاه. خب بابا استعفا نمیخواد یه قائم مقام بذار سه چهار ماه میریم یا اینا. خیلی هم استرالیا واقعا برام جذابیت داشت اینا. بعد دو تا از کسایی که فوق لیسانس گرفته بودن از دانشگاه تهران و اینا، اینا دانشجو اونجا شده بودن، دانشجوهای البته تو کمبرا دانشگاه استرالیان ناشنال یونیورسیتی، دانشگاه ملی استرالیا، که یکیشون که با من ارتباط داشت و اینا گفتم من فرصت، گفت اینجا واقعا بهترین دانشگاه استرالیا است، اون ALU در واقع دانشگاه ملی استرالیا، گفت شما مدارک رو بفرستید من اینجا پیگیری میکنم. خیلی هم بچه پویایی که بعد همکارمون شد دیگه. بعد خلاصه دیگه رفتم حوزه مطالعاتی کمبرا دانشگاه ملی استرالیا. حالا همینا که اونجا دانشجو بودن دیگه، من که 576 برگشتم، اینا اواخر دهه 70 دکتراشو میگرفتن اومدن دیگه. 1381 یکی از همونا رو گذاشتیم مدیر گروه، دیگه من مدیر گروهی ام. خلاصه بعد 20 سال به هر حال الحمدلله میخوام بگم که خلاص شدیم، چون واقعا خود بار بزرگی بود اینا. بعد دیگه نمایندگی دانشکده در شورای انتشارات رو داشتم و 1388 تا 96 که یه سال قبل از بازنشستگی بودش نماینده دانشکده علوم اجتماعی در هیئت ممیزه دانشگاه تهران بودم که این مسائل ارتقاء مثلا به رتبه های بالاتر رو بررسی میکنه و اینا، که خب اونم کار یه ظریف و حساسی. میخوام بگم که دیگه تا نزدیک بازنشستگی بیکار نبودیم الحمدلله، و سعی میکردیم که در واقع خدمتگذاری باشیم که وظیفه‌مون رو خوب انجام بدیم. و بالاخره الان هم که الحمدلله گفتم، حالا خیلی هاشون اصلا دانشجوهای خود ما بودن، واقعا بزرگوارانه، یعنی واقعا خب احترام ما رو دارن و ما هم دیگه ابایی نداریم از اینی که مثلا یه درس برامون گذاشتن، گفتیم که خیلی خوب میایم میدیم و فلان و اینا. و بعد از بازنشستگی 1397، حالا اونی که اول به شما گفتم، ببینید من همون با توضیحاتی که دادم، من مثلا از هزار و حتی میخوام بگم از 1359 تا 1397 درگیر کارهای دانشکده بودم، به خصوص دهه 1160 و 1170. یعنی صبح تا شب از سرکول دانشکده بالا میرفتم، حتی شب هم من اونجا خوابیدم، شب هم تو دانشکده خوابیدم. ولی خب بعد از بازنشستگی دیگه خب حالا با اون صورت نبود. الان من روزه یه شنبه یه درس مثلا گروه آموزش جمعیت شناسی برام میذارم، البته میخواستم بیشتر بذارم، من گفتم اگر هم لازم بود یه درس بیشتر هر ترم بر من نذار، جاهای دیگه هم میگن، ولی من واقعا دیگه زیر بار نمیدم، میخوام یه کارهای عقب مونده و فلان اینا رو جمع جور بکنم و اینا. بعد حالا یه پایان نامه هایی هم هست که به صورت مشاوره و اینا دارم از دانشجویان، که روزای دوشنبه میرم برای مراجعه دانشجویی و اینا. بعد اون انجمن جمعیت شناسی هم هنوز در واقع بیخودش ماست، یعنی واقعا که اونم محلش تو همون دانشکده علوم اجتماعی، اگر گاهی لازم باشه برای انجمنم کاری انجمنم میرم. با هر حال ارتباطم با دانشکده قطع نشده، ولی خب مثل سابق با اون شدت و حدت نیست. شد واقعا دیروز یه دفاع پایان نامه داشتیم ساعت 8 صبح، که خب منم بودم داور پایان نامه بودم، رفتیم به خانومم گفتم که خیلی وقت بود که 8 صبح نرفته بودم دانشکده، ولی که من سابقه میگم شب خوابیدنم داشتم، حالا 6 و 7 و اینا، که حالا اون هیئت ممیز که جلساتش یه طوری بود که من 6 و نیم 7 باید از خونه میرفتم که به دانشگاه میرسیدم و که به موقع برسم و اینا. به هر حال ولی خب بعد از بازنشستگی به قول خارجی ها لا پروفایل، یعنی یه خونده مثلا این شمع یه خود کشیدیم پایین، یعنی در واقع. ولی نه الحمدلله سلامتی هست و نسبی و میتونیم خدمت گذار باشیم تا سر داریم سر میشکنیم.
خیلی هم عالی، ممنون استاد. استاد شما دو تا مدیر مسئول و سردبیر دو تا نشریه بودیم به نام نامه انسان شناسی و نامه انجمن جمعیت شناسی ایران.
ببینید نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، من از بعد به مثلا تأسیسش و مثلا اولین شماره‌ای که منتشرش، یعنی مدیر مسئول این مجله از 1385 بودم و الان هم هستم، کارتش هم الان تو جیبم در واقع. ولی نام انسان شناسی من عضو هیئت تحریریه‌اش هستم، من الان عضو هیئت تحریریه، البته حالا میگن 5 تا بیشتر نمیشه، ولی من فکر کنم به 6 هفتم بکشه اگه بخوام الان برای شما بشمارم. ولی خب نام انجمن جمعیت شناسی که مدیر مسئولم، خیلی وقتا کارهای سردبیری هم خودم انجام دادم، بعد یه مدت سردبیری نشریه دیگه بودم. منتها اون موقع مدتی که ما رئیس دانشکده علوم اجتماعی بودم، یک مجله ای هم که قبل از انقلاب به همت زندیات دکتر غلام حسین صدیقی بنیانگذار جامعه شناسی در ایران تأسیس شده بود و شکل گرفته بود به اسم نامه علوم اجتماعی، که این شاید مثلا 5-6 شمارش قبل از انقلاب منتشر شد. بعد دیگه در محاق افتاد، بعد که ما همون دکتر زندیات دکتر توسلی شد رئیس دانشکده و بعد دیگه به ما هم گفته شد بیاین میشینیم این مجله را بندازیم و دیگه با همون سردبیری دکتر توسلی که اون موقع اعتماعی رئیس دانشکده بودن این مجله چارچوب هیئت تحریریه شکل گرفت و اینا. منتها همونطور که گفتم بعد از دکتر توسلی من ناگزیر شدم که 5 سال خورده ای باز رئیس وقت رئیس دانشکده عملا مدیر مسئول اون مجله میشد. اینه که مدیر مسئول اون مجله در اون دوره ای که رئیس دانشکده بودم، یعنی نامه علوم اجتماعی هم بودم، ولی نامه انسان شناسی من هنوزم عضو هیئت تحریریه هستم. بعد مطالعات اجتماعی از مال انجمن جامعه شناسی که هیئت تحریریه اونم هستم، یه مجله در واقع مال دانشگاه خوارزمیه در زمینه همین علوم اجتماعی و اینا، خوارزمی طبیعت معلم سابقه که اسم جدیدش شده خوارزمی، عضو هیئت تحریریه اونجا هم هستم، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی که به اینجا نزدیک هم هستش اونجا هم عضو هیئت تحریریه هستم. بله شاید 5-6 تا علاوه بر نامه انجمن جمعیت شناسی شاید که مدیر مسئول و بالاخره هیئت تحریریه شون هستم، حداقل 5 مجله دیگه هم دیگرم الان عضو هیئت تحریریه هستم.
بسیار
ممنون. اینم لطف خداست دیگه والا به هر ما.
استاد وارد قسمت پژوهش‌ها و فعالیت‌های علمی‌تون می‌خوایم بشیم. لطفا در ابتدا درباره برنامه‌های پژوهشی خودتون برامون توضیح بدیم. عمدتاً در حوزه جمعیت‌شناسی از ضرورت انجام این مطالعات و تجربیاتتون برامون.
بله اتفاقا ما کار جمعیت‌شناسی رو با پژوهش شروع کردیم. اصلا همون گفتم در دوره لیسانس که دکتر امانی به ما گفت بیا شما تو محاسبات این به ما کمک کن و اینا، اون یه طرح اولین طرح باروری بود که در ایران در 4 نقطه روستایی و شهر تهران داشت اجرا میشد، که من حالا یه مشارکتی البته به عنوان تکنیسیان و حق و تحقیقی بگیر ساعتی مثلا در اون، چون من دانشجو لیسانس بودم مثلا اون موقع. منتها بعد از لیسانس که دوره فوق لیسانس هم شروع شد تو همون بخش تحقیقات جمعیت شناسی مشغول به کار شدم، و که بعدم دیگه دانشکده شد و بالاخره همون مثلا خاطراتی که براتون گفتم، در همون بخش تحقیقات جمعیت شناسی زیر نظر زنده‌یاد دکتر امانی پدر علمی هم در یه طرح‌های پژوهشی مشارکت داشتم که یکی از مهمترینه که من اولین حالا اگه نگم کتاب جزوه پژوهشی که به اسم من منتشر شد مال یه طرحی بود که مقایسه میکرد سرشماری 1355 رو با 1365 که تحولات عمومی جمعیتی بین استانهای مختلف و در استانهای مختلف، و اینو واگذار به من شد که جزوه‌ای در سال 1349 که من هنوز دانشجوی کارشناسی ارشد بودم به اسم من منتشر شد، که اتفاقا یه نقل قولی هم از اون توی روزنامه آیندگان شد و که بعد به منم گفتن آقا تو اینجا اسمتو نوشته و فلان و اینا. حالا اون موقع برای ما دیگه خیلی الان حالا به چند 25-6 سال بیشتر نداشتیم اینا، ولی به هر حال چرا من واقعا با پژوهش اصلا کارمو شروع کردم. بعدم حالا یه طرح‌های دیگه ای بود که باروری در تهران و البته با هدایت و درایت آقای دکتر امانی، ولی خب منم به صلاح همکاری داشتم و در باروری در تهران و شهر اصفهان و یک کتابی که از هم منتشر شده که منم یه نقشی در اون داشتم و دیگه همینطور ادامه داشت. حالا در دوره دانشجویی دکترامو باز در کار پژوهشی می‌کردم. برای هر درسی ما باید یه پیپر و یه مقاله می‌نوشتیم که بالاخره مبتنی بر پژوهش بود. و بعد حالا اتفاقا وقتی که برگشتم ایران، که از اولین کاری که کردم یه پیشبینی جمعیت بود برای ایران بر مبنای سرشماری 1355 که تا سال اگه اشتباه نکنم 20 سال پیشبینی کرده بودیم، تا 30 سال تا 1355 تا 1385 که یه نرم افزاری اومده بود، اولین نرم افزار. البته توی در واقع دیگه اون موقع این نمیدونم لپتاپ و موبایل هوشمند و اینا مین فریم بود دیگه، اون کامپیوترهای قدیمی و فلان و اینا، در واقع نرم افزاری اومده بود که برای پیشبینی جمعیت که من اون استفاده کردم، پیشبینی جمعیت کردیم که مؤسسه تحقیقات اجتماعی اونو منتشر کرد. و چرا تو پژوهشم در واقع توی حالا تو سی وی یه مقدار کارهای پژوهشی هستش که مثلا میتونین ارجاع بدین. و ولی خب در واقع با مهندسین جامع که طرحهای جامع پیاده میکردن در چند مورد جمعیتشون هم واگذار کردن که اونام سعی کردیم که مثلا یه کار خوب و درستی انجام بشه. و اصلا خب توی حالا من مثلا یه کاری که یادمه که بر در واقع دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که به جمعیت شناسی اشتغال دارن در سطح بین‌المللی، و مثلا یه پژوهشی بود که من انجام دادم و منتشر شد در همون مؤسسه تحقیقات اجتماعی بخش جمعیت شناسی. و چرا توی طرح‌های متعدد مثلا در همون یه چیزی شما فرستاده بودید که یه اسم آقای فیض‌آبادی هم که من هیچ وقت با ایشون همکاری نداشتم، البته چرا تو بعد از زلزله رودبار یه پژوهشگاه علوم انسانی که اون موقع ریاستش رو زنده یاد آقای دکتر بروجردی داماد امام به عهده داشتن، یه طرحی رو داشتن که مطالعه جامعی روی مناطق زلزله زده رودبار بشه، که اون وقت قسمت جمعیت و آموزش رو من نوشتم که به صورت کتابی اصلا منتشر شده. بله، ولی خب اون فقط به اسم منه، حالا اون فیض‌آبادی من کجا اومده بود و اینا، ولی من که نوشته بودم براتونم که بله بله حالا هست دیگه. حالا کارهای من خیلی به صلاح رو بعدش زن ندارم، ولی مشارکت تو طرحهای دیگه، حالا این طرحهایی که میگم خودم مجریش بودم یا مثلا به صورت مکتوب در اومده، ولی خب مثلا یه طرحی بود خودکشی در غرب کشور با تاکید بر استان ایلام، خودکشی زنان که خودسوزی میکردن و اینا، که البته مجری طرح همکار عزیزمون در گروه جامعه شناسی دکتر علیرضا محسنی تبریزی بودن، ولی خب منم همکار ایشون بودم. مثلا باز یه چند تا طرح دیگه بود که ایشون مجری بودن، بعد من همکاری ایشون انجام دادیم و اینا، که روی شهرداری ها بودن و اینا. در حال آره، یعنی واقعا مشغله پژوهشی هم داشتم. حالا تو سی وی به تفصیل هستش، حالا اگه وقت بخوایم چیز بکنیم. بسیار
ممنون. اصلا من چند از کتاباتون رو اسمشون رو میگم، شما لطف کنین یه کوتاه در مورد مضمون این کتاب، اینکه چرا این کتاب اصلا تصمیم گرفتیم بنویسیم، مضمون و نتیجه چیه، یه چیز کلی برمون بگید. کتاب گفتاری در باب جمعیت شناسی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران 1381.
بله، ببینید این کتاب حاصل تدریسیه که من در این درس داشتم. اتفاقا تو رشته جمعیت شناسی دوره لیسانس، دوره در اون مقدمش دو تا درس خیلی مهمه، تکنیکی از نظر تکنیکی و روشی یکی درس روش‌های تحلیل جمعیت، یکی هم درس کاربرد جمعیت شناسی. من 1951 اون درس روش‌های تحلیل رو اصلا زنده یاد دکتر امانی گفت اصلا این درس رو تو بیا بده، که قبل از اینکه برم برای بورس برم به خارج از کشور این درس رو من یک سال می‌زدم. موقعی که برگشتم 1958 اون دو تا درس لیسانسی که گفتم برام گذاشتن، یکیش همین درس روش‌های تحلیل جمعیت بود، یکی هم درس کاربرد جمعیت شناسی. کاربرد جمعیت شناسی درسی بود که من با یکی استادای خیلی خوب در دانشگاه پنسیلوانیا این درس رو گذرونده بودم، برای همین هم خب خیلی علاقه‌مند بودم به این درس رو. و البته سالها یه جزوه ای من برای این درس مثلا درست کرده بودم که در اختیار دانشجوها قرار می‌گرفت و اینا، ولی منم یه خورده وسواسی و حالا میخوام بگم اصلا کندم توی تألیف به خصوص و حالا هی، ولی بالاخره و الحمدلله در اگه اشتباه نکنم اولین چاپش 1381 بوده، به چاپ هشتم هم رسیده، اگه حالا شاید نهمش هم الان منتشر شده باشه. و خب یه مرجع خوبی بوده برای تون این درس، یعنی بر مبنای همون درس کاربرد جمعیت شناسی که گفتاری در باب جمعیت شناسی کاربردی، که البته محور این کتاب در واقع ارزیابی و تصحیح داده‌های جمعیتی هستش و روش‌هایی برای ساختن شاخص‌های جمعیتی در زاد و ولد و باروری، مرگ و میر، مهاجرت، ازدواج و مثلا اینا که محور بحث محوری طلاق و اینا خب روش‌هایی داره که شاخص‌هاش ساخته میشه که تو این کتاب بهش پرداخته. بله این کتاب خب من خیلی علاقه خاصی دارم و دانشگاه تهران هم منتشر کرده و دیگه. اصلا من کارام بیشتر مشترکه، ولی این کتاب و یک کتاب دیگه هم هست که جمعیت شناسی ایران بر جمعیت و توسعه با تاکید بر ایران، که این دو تا کتاب رو مستقلا خودم نوشتم، ولی بقیه کتاب هم اصلا خب کار مشترکه. مثلا البته اون که مال دل رودبار هم باز حالا خودم فقط بودم و اینا، ولی خب اون نتیجه پژوهشه، گزارش پژوهشی هست بیشتر تا. ولی خب کتاب های دیگه هم بوده که حالا شما اسمشو بگیم حالا من بینم اگه.
کتاب بعدی که نبوده کار این مشترک هم توی گفتین جمعیت توسعه و بهداشت باروری 1388.
جمعیت توسعه و بهداشت باروری یه درسی در واقع تحت عنوان جمعیت و تنظیم خانواده. و حالا من یه خاطره این درس دارم خیلی مختصر برای شما بگم. این درس رو بیشتر البته ما توی درس های جمعیت شناسی بود، توی مبانی جمعیت شناسی اقتصاد اجتماعی که من یعنی خودم این درس رو تحریزی کردم و سوال هام خودم میدادم و اینا، خب بحث جمعیت تنظیم خانواده رو جزء سیاست های جمعیتی ما میگفتیم. ولی در اون بحبوحه به اصطلاح برنامه های تنظیم خانواده و اینا، وزارت بهداشت در واقع توصیه کرد که این درس جمعیت و تنظیم خانواده در واقع در دروس همه رشته ها گنجونده بشه. و خب این کارم و اتفاقا یه دفعه به آقای دکتر ملک افسری بود نیست که معاون بهش گفتم درسی که بخواد سیاسی بیاد به گنجه دو دو درس رو، یه روزی هم سیاسی برداشته میشه. اتفاقا حالا من نمیخوام بگم حالا واسه، ولی واقعا همینطور هم شد اتفاقا. بعد این جمعی تنظیم خانواده که اومد نیاز به کتاب داشت. ما دیدیم که کسایی که اصلا حالا خیلی تو این قضایی ها حالا دود چراغی نخوردن اینا، هی دارن شروع میکنن به کتاب نوشتن و اینا، چون خیلی باز یعنی همه رشته ها بعد این درس رو میگذروندن و خب کتاب هم نیاز داشت و اینا. اینه که با سه نفر از همکارمون حتی، یعنی آقای دکتر زنده یاد دکتر زنجانی که ایشون برادر علمی من بود، یعنی اگه میگم دکتر امانی پدر علمیه، آقای دکتر زنجانی هم که همین قبل از کرونا ایشون رحمت خدا رفته شو اینا، چهار سال پیش و اینا زنجانی بود، دکتر مهریار بود، خدا حفظش کنه که ایشون هم آدم بسیار مجربی هستش و اینا. البته ایشون اصلا روانشناسه ولی توی جمعیت هم خیلی علاقمند و کار کرده و اینا. بعد یکی هم دکتر زنده ها دکتر شادپور که البته پزشک بود ایشون و خیلی هم آدم جالب و فعالی بود و اینا، منطقه اون ابعاد کلینیکی تنظیم خانم و دلو اینا رو ایشون نوشتن. یعنی چهار نفری اومدیم یک کتابی نوشتیم که به درد این درس جمعیت تنظیم خانواده بخوره. بعد دیگه من آخرین چاپی که به هم دادن دیگه، شاید بعدن هم حتما چاپ شده، این 15 بار تجدید چاپ شده، شاید هم بیشتر، حتما هم بیشتر، چون دکتر زنجانی خیلی میرفت پیگیری میکرد و اینا، ولی دیگه ما خیلی نرفتیم. نشر بشرا منتشر میکرد که انتشارات پزشکی رو منتشر میکنه و اینا، که البته از جلد 14 هم یه تجدید نظری هم ما کردیم و اینا. بله اونم کتاب جالبیه، یعنی واقعا کتابیه که خیلی مورد استقبال قرار گرفتش.
یک کتابی ترجمه کردین گویا به نام بررسی ساختار جمعیت و نیروی انسانی مناطق آسیب دیده از زلزله.
این ترجمه نیست؟
ترجمه نیست، تعلیفه؟
رودباره دیگه.
بله بله بله،
همون که
1369
بله 1369 دیگه بله, بله. اون همون که فیض آبادی و اینا هم نوشته دیگه.
بله بله بله،
اون فیض آبادی اصلا نیست، همکار ما نبوده، حالا نمیدونم کجا اومده اینا، ولی بله بله، ولی در واقع نه اون ترجمه نیست.
بله تعلیف. خب در مورد این کتاب هم خیلی
کم صحبت کنیم. این یه اشاره کردم که پژوهشگاه علوم انسانی که در واقع زنده یاد دکتر بروجردی رئیسش بودن و اینا، یه طرح جامعی برای مطالعه توی استان گیلان در ارتباط با زلزله، با تاکید بر رودبار البته، قرار شد انجام بشه که وقت بخش جمعیت و نیرو انسانی شو من تقبل کردم که حالا سفرهای متعددی یا چند سفرم همراه خود آقای دکتر بروجردی و اینا رفتیم به منطقه و اینا، و به هر حال این کتاب نوشته شد. بله ولی ترجمه نیست، نه تألیف.
گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1390.
اینا یعنی خب یه گزارش جامعیه که همه ابعاد رو بهش پرداخته، منتها یه بعد جمعیتی داره که وقت اونش رو من نوشتم. بله یه دو فصلش رو مثل که من نوشتم. بله دو فصل از کتاب رو من نوشتم.
مضمونش رو اینا رو
الان حضور ذهن ندارم، ولی خب ببینید ما در اون مقطع اوضاع احوال جمعیتی کشور رو، حالا حتی المقدور در مواردی با تفکیک استان و اینا، سعی کردیم که منعکسش بکنیم.
مهاجرت داخلی زنان در ایران،
این هم مثل این که یه گزارشی بوده که این فصل شما نوشتیم. بله بله این مهاجرت داخلی زنان. بله
خیلی هم ممنون.
البته یک کتابی که من نمیدونم چطور اونجا نیست ولی تو سی وی من هست، که اونم خب کتابی که من مستقلا نوشتم، جمعیت و توسعه با تاکید بر ایران. اینو نداری تو لیستتون؟
نه مسئله نیست، تو صد بفرمایید.
من براتون فرستاده بودم کتابا رو، نمیدونم اگه خاطرتون باشه.
بله بله
بله، حالا اگه باز باشه. جمعیت و توسعه با تاکید بر ایران، که البته من یک کتابی در هنوزم در دست دارم، جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعیه، که حالا هی وسواس و اینا. بعد من یه مقالاتی راجع به جمعیت و توسعه دارم که خیلی هم متعدده. بعد من دیدم این مقالات ما رو بدون ذکر منبع و اینا اصلا میارم تو کتاب ها و فلان و اینا، بعد دیگه تصمیم گرفتم که 10 مقاله مرتبط با توسعه رو به صورت کتاب منتشر بکنم، که عنوان اون کتاب 10 مقاله هم هستش، یعنی جمعیت و توسعه با تاکید در ایران 10 مقاله، که وزارت علوم اون مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه هم منتشرش کرده، و اونم کتاب یعنی برای بررسی مسائل اقتصادی اجتماعی جمعیت، کتاب خیلی خوبیه، خیلی مورد استفاده قرار میگیره توسط اساتید دانشجویان و اینا.
استاد کتاب دیگه ای هست که بخواید در موردش با هم صحبت کنید؟
کتاب دیگه یه جمعیت و توسعه هست که در واقع گردآورندش آقای دکتر رسول صادقیه که خود ایشون هم چندین مقاله داره که من تو اون کتابم 6 تا مقاله دارم. جمعیت و توسعه که در واقع بله جمعیت و توسعه فکر میکنم که همون مرسه مطالعات تحقیقات جمعیت آسیا و اقیانوسیه، همون جایی که جمعیت و توسعه با تاکید بر ایران منتشر کرده بوده همونجا منتشر کرده. بله
اسمشون رو میگم اگه خاطرتون هست.
البته یه کتابی هم که همون قبل از اینکه برم برای بورس دکترا با که گفتم البته محورش زندیات دکتر امانی بودم ولی منم همکاری داشتم، باروری در تهران، که این شاید اولین کاری بوده که من مشارکت داشتم و به صورت کتاب منتشر شده. البته قبل از اون جزوه تحولات عمومی دموگرافیک در ایران بین 1345 تا 1155 1135 تا 1145 که اون که گفتم به روزنامه آیندگانم کشیده بود و اینا، اون 1149 اولین جزوه تألیفیه که من نوشتم، ولی خب کتاب همون جمعیت و باربری هست. البته خب دارالمعارف علوم اجتماعی هست که فصل جمعیتش رو من ترجمه کردم، بله اونم جزوه کارهای کتابی که الان ذهنم یاری میکنه هستش. و بعد هم یه دانشنامه جمعیت شناختی هست که اینو با یعنی تقریبا 3-4 سال جلسات متعددی ما داشتیم توی پژوهشکده آمار که این دانشنامه جمعیت شناختی رو که معادل لغات جمعیت شناسی رو با یک توضیحاتی، یعنی مثلا با چند پاراگراف توضیح اینو قرار شد که تدوین کنیم، که اونم کار خوبیه برای کار تحقیقی جمعیت شناسی به کسی دنبال مفاهیم و اینا بگرده خیلی. البته اون حدود 10 نفر مشارکت داشتن که روی جلدش اسمی نیست ولی در داخل که باز میکنی این 10 نفر رو نام برده که اسم منم هستش.
استاد مقاله ای داریم به نام حد متناسب جمعیت و ارتباط آن با وضعیت ایران. مضمونش رو اگه خاطرتون هست یکم برام بگید و دلیل اگه یادتون هست دلیلی که اینو نوشتین. سال 1373 مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات نامه علوم اجتماعی سابق.
بله نامه علوم اجتماعی. بله ببینید که البته این عنوان چی بود؟ جمعیت؟
حد متناسب جمعیت و ارتباط هم
بود. این اتفاق این مقاله تو کتاب جمعیت و توسعه با تاکید بر ایران هم هستش. اون 10 مقاله که نوشتم چون مرتبط با توسعه هستش. ببینید یه مفهوم حد متناسب جمعیت هست که جمعیت چقدر باشه خوبه. البته حالا یه مدت مثلا فکر این بودن که خب یه رقم رو بگم ولی خب برای کجا؟ میدونید؟ برای کجا و پتانسیل کشورها و جوامع با توجه به ویژگی‌های ژئوپلیتیک و استراتژیکشون و امکاناتی که دارن از نظر آب و اینا، خب خیلی مهمه که در واقع بگیم که چقدر جمعیت متناسبه که باشه. بنابراین اینی که ما بخوام به یه رقم بگیم خب خیلی چیز نیست، باید ببینیم که برای کجا حد متناسب، کجا منظور نظر هستش. مثلا ببینید هند الان از چین هم زد جلو، 1.5 بیش از 1.5 میلیارد جمعیت داره، چین هم حدود 1.5 میلیارد. تا پارسال چین اولین کشور، ولی الان هند همین اخیرا زده جلو هست. خب البته هند کشوری فقیریه ولی چین خب از 1960 اون بحث تنظیم خانواده رو جدی گرفته فلان اینا، ولی خب حالا باز جمعیت زیاد. ببین اون جاها اولا که یعنی مثلا هند جاییه که همه جا آب هست، جنگل هست. ها حالا فرض کنید که اقلا یه دونه چه میدونم نارگیل گیرشون میاد که مثلا بردارم سر بکشن. البته خب باید با یه شرایط بایسته یعنی زندگی کرد و این اتفاقا یکی از جمعیت شناسا میگه که ما در عصری داریم زندگی میکنیم که نیازهای جمعیتی مرتبط با توسعه ما الان هرچی میاد جلو الان مثلا یه بچه‌م اگه لپ تا موبایل هوشمند نداشته باشه گریه میکنه مثلا یعنی نمیشه بگیم نداشته باشه مثلا حالا ممکنه یه خود بزرگتر بشه ولی دانشجو نمیشه مگه میشه لپتاپ نداشته باشه خب اینا هزینه بر هست خب اینا هزینه هایی هم هستش که مطرحه ما خب حد متناسب روی اینا بحث کرده که به هر حال جمعیت حالا یه بحثی هم شده که در ارتباط با ایران منتها ببینید حد متناسب یا هست که ما دنبال تعداد جمعیتیم ولی به نظر من صحیح تر اینه که بگیم متناسب ترین آهنگ رشد جمعیت یعنی جمعیت با چه آهنگ رشدی مثلا پیش بره که این مفهوم پویای حد متناسب میشه بله مثلا ما در دهه 1330 تا 1360 در ایران رشد انفجاری داشتیم رشد حالا میانگینش حداقل 3% کمتر نبوده در دهه 1360 که به بالای 3% هم رسید خب این رشد انفجاری بوده که خب یه پیامدهای خاص خودش هم داشته و که منجر به این شد که اتفاقا دهه اول بعد از انقلاب که در محاق افتاده بود تفکر تهدید موالید و اینا در اولین برنامه جمهوری اسلامی رفت اصلا دوباره تو برنامه 1368 چون یه دیدن رشد مطلق که 4%، حالا مهاجرت رو کم بکنیم میشد 3.2% که رشد انفجاری بودش. بنابراین اون آهنگ رشد متناسب. البته آهنگ رشد اون چی که مسلمه منفی نباید باشه. ولی خب باید با توجه به امکانات در واقع یه طوری باشه که در واقع بتونه تحمل کنه. ببینید معاون وزیر نیرو چند سال پیش گفته بود که کشش آبی جمعیت ایران 60 میلیون نفره. خب این همون حد متناسبه. یعنی توجه به حد متناسب هستش. خب معلومه ما الان خب 85 میلیون جمعیت داریم. بالاخره جمعیت ما به 100 میلیون هم حالا در یکی دو دهه آینده خواهد رسید. و به نظر من این مثلا ارقامیه که در واقع میتونه متناسب تلقی بشه و بهتره که آهنگ رشد اگر هم حالا رشدی هست خیلی بطیع باشه ببینید ما اگه اون رشد انفجاری جمعیتی که دهه 60 داشتیم 3.2% ادامه پیدا میکرد یعنی هر جمعیت هر 20 سال یه بار دو برابر میشد یعنی 1165 تا 85 5 میلیون میشد 100 میلیون از 85 تا 1405 100 میلیون میشد 200 میلیون ما 1405 سه سال فقط فاصله داریم یعنی اگر اون روش ادامه پیدا میکرد ما الان 178 میلیون جمعیت داشتیم ما با 85-6 میلیون این وضع آبمونه این وضع خاکمونه این وضع فرونشست زمینمونه اون وضع ارومیهمونه اون وضع زاینده رودمونه اون وضع بختگانمونه اون وضع خب باید به فکر بریم دیگه این ها این بحثاییه که توی این مقاله ما در مطرح شده
بسیار ممنون
کتاب ببخشید آره مقاله است بختیاری
ها در
اون ترجمه است بله
این ترجمه بوده
بله این ترجمه یه مقاله ایه که بختیاری ها چی ادامه شد چی بود؟
توی مجله جامعه شناسی هنر ادبیات نامه علوم شناسی
آره همون نامه علوم شناسی بعدش آره اسم چی شد بعد بله اینو یکی از دوستانم اومد به من گفت اینو ترجمه کنم اینا که منم ترجمه کردم برای یه مجله دیگه میخواست که مال اون فرنگستان نیاورون بود بعد اون تعطیل شد و اینا بعد که من اتفاقا اون موقعی که من اینو منتشر کردم مدیر مسئول چون رئیس دانشکده بودم نامه علوم اجتماعی هم بودم و دیدم ما یه کاری کردیم و بالاخره علوم اجتماعی هم به مردم شناسی به خصوص مربوط میشه و اینا اینو توی به صورت ترجمه اسمش الان دارم اسم مؤلفشو فکر میکنم یادم اسم مؤلفشو ننوشته نه بعد نوشته اگر عجب من اصلا توی چیز خودم توی سی وی خودم من یادم این که به صلاح اسم مؤلف رو نوشتم و نوشتم ترجمه بله این خیلی بله الان اونم مقاله جالبیه اون بختیاری هم خیلی فکر کنم آرمورد بیرسونه اگه اشتباه نکنم مؤلفش آرمورد بیرسونه
استاد از کتاب‌های چاپ نشده تون یکم برامون بگید
ببینید کتاب‌های چاپ نشده اتفاقا من فرصت مطالعاتی که رفتم یه کاری که خیلی علاقمند بودم و اینا روی نوسانات تهدید موالید در ایران می‌خواستم کار کنم که بعد اتفاقا اینو اصلا همونجا نوشتم و به صورت یه چیزی اونجا منتشر می‌کردن منتشرم شد و اینا که بعد اومدم این نوسان تهدید موالید رو توی مجله جمعیت شاید 1177 و 8 و اینا چاپ شدش چون کتاب هم هست جمعیت و توسعه و تأکید بر ایران یه کار دیگه که کردم روی در واقع علل مرگ و میر اینا بود که اونم یه مقاله ازش در اومد و اینا اون کتاب جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی که خیلی هم بهش علاقه دارم و تو فرصت مطالعاتی حتی میخوام بگم سفتکاریشو انجام دادم بعد که اومدم رو نازوکاریش خلاصه هی در واقع تنبلی کردم و فلان و اینا و بعدم حالا من یه وسواسی دارم مثلا اگر 4 سال پیش میخواستم چاپ بکنم الان مثلا چندان 1398 بود در 1402 میگم خب آمارا رو بیام به روز بکنم چند دفعه من آمارا رو به روز کردم باز طولانی شده باز حالا اون کتاب جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی کتابیه که من واقعا در دست تألیف داشتم اصلا اون جمعیت و توسعه با تأکید بر ایران یه مقدار از چیزهایی که محتوای همون جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی من که من خیلی نیاز بود که اونو به اون صورت فعلا منتشر کردم یه جمعیت شناسی عمومی هم در دست انتشار دارم که امیدوارم که حالا به طرحی ریختم که با استفاده از این فرصت که بازنشستگی به من داده اونو شاید حالا تا آخر امسال تمومش بکنم و چاپش بکنم چرا یک دوتا کتاب حداقل در دست مثلا انتشار داریم و بالاخره این کار منتها من توی تألیف خیلی خیلی وسواس دارم خیلی دیگه ولی خب بالاخره کارهایی کردیم دیگه همینطور که شما مشاهده میکنیم
بسیار ممنون استاد میخوایم بریم سراغ تجربیات و روش کار بفرمایید برامون که دغدغه و سوال مرکزی شما در بررسی و مطالعات جمعیت شناسی چه بوده و اگر بخواهید کارنامه علمی خودتون رو جمع‌بندی بکنیم چه میگید
ببینید خب ما در واقع از علوم اجتماعی و جامعه شناسی اومدیم به جمعیت شناسی بنابراین میشه بگیم که ما یه جمعیت شناسیه یه جمعیت شناس اجتماعی و هستیم تا حدی هم اقتصادی البته بنابراین این در واقع ارتباط متقابل تحولات و روندهای جمعیتی با مسائل اقتصادی اجتماعی یکی از چیزهایی که ما به هر حال ذهنمون بهش مشغوله منطقه همه اینا در بستر توسعه شکل گرفته یعنی بعد از انقلاب صنعتی یک جریان توسعه اقتصادی اجتماعی شروع شد و به طور فزاینده و به خصوص با پیشرفت‌های تکنولوژیک این روندها در واقع دستخوش تحولات و دگرگونی بنیادی شدش بنابراین این تغییراتی که در بستر توسعه اتفاق افتاده برای ما خیلی مهم و اساسی است که بیام ارتباط جمعیت و تحولات جمعیت رو با اینا پیدا بکنیم که چه عوامل اقتصادی اجتماعی تاثیرگذار بودن روی تغییر و تحولات جمعیتی. که این دغدغه ماست. اصلا من به کرات گفتم توی چیز که ما اصلا نگرش توسعه‌ای داریم به جمعیت، چون جمعیت تحولات جمعیتی در بستر توسعه اقتصادی اجتماعی بوده. مرگ و میر میاد پایین، باربری هم مجبور میشه بیاد پایین، وگرنه رشد انفجاری میشه. خب اینو جمعیت شناسا بهش رسیدن که مثلا چیز کردن اینا. بعد مسئله مهاجرت هست و اینا که تحولات حالا انواع و اقسام مهاجرت و پناهندگان و اینا که خب از نظر اقتصادی اجتماعی کنجکاوی مسئله ازدواج و طلاق و اینا هستش که جمعیت شناسا روش کنجکاو هستن. اما تا یه نکته ای که خاص جمعیت شناسا باید باشه، چون ببینید ممکنه یه کسی که تخصص جمعیت شناسی نیست ولی جامعه شناسه یا مردم شناسه یا مورخه یا جغرافیادانه، گرایش پیدا بکنه به جمعیت و تحلیل هایم رو جمعیت بکنه. ولی چون جمعیت شناس میخواد این روندها رو در واقع شکل بده، وقت ما بحث روش و تکنیک هم برامون خیلی میکنیم. روش ها و تکنیک هایی که باید شاخص سازی بشه که ما بتونیم از طریق اون شاخص ها روندهای جمعیتی رو مطالعه کنیم. ما اصلا جمعیت شناس کسی رو میدونیم که علاوه بر اون تحلیل اقتصادی اجتماعی و اینا، این روش ها و تکنیک های جمعیت شناسی رو هم به خوبی بدونه و بتونه با این شاخص ها کار بکنه. وقت این بود دیگه ای میشه که جمعیت شناسی خاص جمعیت شناسیه، یعنی روش ها و روش های تحلیل جمعیت و اینا. مثلا تو تحلیل که میریم دیگه ارتباط پیدا میکنه با توسعه و مسائل اقتصادی اجتماعی.
بسیار ممنون. مثلا بفرمایید شما طی این سالها مطمئنا فراز و فرودهای زیادی رو پشت سر گذاشتید، ولی همچنان بر پژوهش و تدریسی که داشتیم و کاری که داشتیم اصرار کردیم. فکر
میکنین
که این پایداری و مدیون
چه
چیزی در
خودتون هست؟ والا یکی اینی که ببینید وقتی که حالا یه کسی یه رشته ای رو دیگه تا آخرش میره، چون PhD یعنی دکتر آف فیلاسوفی نصد بخوام چیز بکنیم، یعنی در من الان تو جمعیت شناسی خب PhD دارم و یعنی من اصلا دکترین یعنی فتوا، یعنی ببینید حالا من تو جمعیت شناسی حالا بخوام خیلی مثلا مصطلح بکنیم حالا با حوزه‌ای‌ها و اینا، یعنی PhD یعنی این شخص مجتهد این علمه. مثلا یه کسی اورولوژی مجتهد اورولوژی، اونتولوژ با مجتهد اونتولوژی، ارتوپد مجتهد ارتوپد. خب ببینید این هم یه الزاماتی رو برای شخص ایجاد میکنه، هم یه علاقه ایو، یعنی ما علاقه من شدیم به رشته. شاید اون اولی که اومدیم مثلا بیشتر برای این بوده که بدونیم و بریم جلو و فلان و اینا، بعد میخوام اینو به کار ببندیم. بنابراین این برای ما خیلی مهم بوده، این برای ما مهم بوده که علوم اجتماعی و جامعه شناسی و حالا به در ارتباط با تخصص من جمعیت شناسی توسعه پیدا بکنه. برای همینه که ما خب اومدیم و مثلا درس های جدیدی رو مطرح کردیم. اصلا کارشناسی ارشد جمعیتی 1367 تأسیس شد که در دانشگاه تهران، که خب دیگه تو با اون قهط و رجالی که گفتم براتون اینا دیگه، که ما متولیشم بخوام بگم که البته همکاران زیادی بودن ولی بالاخره من بودم که واقعا هول میدادم این قضایی ها رو. ناچار بودم البته. و خب اینو خب آدم یه مثل بچه‌ای که روشش میده علاقمند میشه بهش دیگه. ما الان از 1367 تا حالا مسلماً بیش از 600-700 تا فارغ التحصیل کارشناسی ارشد داشتیم. از 1381 به لطف خدا و کمک همکاران و اینا دکترای جمعیت شناسی دایر کردیم که خب به هر حال الان فارغ التحصیل های دکترامون هم داره از 60 بیشتر میشه. خب اینا یه دستاورداییه که به ما انگیزه میداده برای تلاش و اینی که و من یه چیزی که خیلی برام توی مدیریت و کارهایی که انجام دادم مهم بوده، یکی این که کارا سیستماتیک پیش بره، یکی هم انسجام به هم نخوره. انسجام به خصوص در دانشگاه ها، انسجام گروه های آموزشی خیلی مهمه، خیلی مهمه، چون گروه سلول اولیه یه علمه که تخصص ها باید از اونجا شکل بگیره و گروه آموزشی خیلی مهمه. ولی متاسفانه من اخیراً شنیدم که مثلا گفته شده که نه، نظر گروه بیشتر مشورتیه، ما باید تصمیم بگیریم. حالا کی اینو میگه که اصلا تو اون رشته هیچی هم نمیدونی؟ مثلا اینا خطرناکه. یعنی اون گروه آموزشی رو ما باید واقعاً بهش یا یعنی اگر خوب شکل نگرفته بیایم یه کاری کنیم که خوب شکل، اگر خوب شکل گرفته باشه یعنی سلول اون رشته. یعنی واقعاً اینا بحثایی بوده که من خیلی روش وسواس داشتم تا اونجا که میتونستم در اون موقعی، بخصوص در اون موقعی که نقشه‌های مدیریتی و اینا داشتم، روی این ابعاد خیلی دقت و وسواس داشتم که به حمدالله نتیجه هم داد. اصلا اول انقلاب یه بحثایی هم شده بود اصلا علوم اجتماعی رو تعطیلش کنیم و فلان، که خدا زنده یاد دکتر توسلی هم خیلی کمک کرد، دکتر غلام عباس توسلی، که منم که رئیس دانشکده بودم خب ناچار تو این جلسات رو شرکت میکردیم. اصلا اون دکتر زنده یاد دکتر امانی، نمیدونم حالا اینو دفعه قبل گفتم یا نه، ولی موقعی که جلای وطن میکرد اواخر 1159 که رفت خارج و بعدم توی یو ان سازمان ملل خود کار کرد و اینا، کار نداری از یک چند باری هم اومدن ایران بعدش و اینا، منو بغل کرد با یه بغض که حتی شاید اشکم به چشمش اومده بود، گفت ما خیلی زحمت کشیدیم شما نگهش دارید. و خب ما سعی کردیم که اون تلاش هایی که زندیار دکتر صدیقی و دکتر نراقی و دکتر امانی و به هر حال اساتید ما دکتر کاردان اینا کرده بودن، حالا حتی المقدور اون میراث اونا حفظ بشه. بله
بسیار ممنون استاد. همین نظام فکری شما توی دوران زندگیتون در برابر جریانات سیاسی و اجتماعی بیرون در معرض چه تحولات و نوساناتی بوده؟ آیا ممکنه سیر تاریخی تحول ذهنیتون رو به لحاظ جهان بینی برداشت اجتماعی از زمان بلوغ فکری تا الان ترسیم
کنی؟
یا اینکه مثلا به اون
گسه
امروز در کجا
ایستادی؟
چه تغییری کرده
این
زمان؟
بله، ولی من برداشتی که پیدا کردم از خودم، میتونم بگم من آدم خوشبینی هستم، یعنی اون نسبه پر لیوانم میبینم، نسبه خالیشم میبینم، ولی اون نسبه خالیشم برای مهمه. ببینین از نظر سیاسی، بالاخره ما هممون به صلاح سیاسی هستیم، ولی واقعا ولی من اتفاقا در حتی دوره دبیرستان من مثلا یه خود سرم با قرمه سبزی میداد اصلا و مثلا اون نمیدونم حالا شما شنیدین که یه دوره‌ای یه معلمی به اسم آقای خانعلی رو ترور کردن تو خیابون که اون تشییع جنازه‌اش خیلی در واقع مجلل بود و اینا، و بعد هم اصلا این منجر به این شد که یه تحولاتی و بعد اون امیری شد نخست وزیر و فلان و اینا، که اون میتینگ جبهه ملی که گفتم دکتر صدیقی و سنجابی اینا، حالا پیامد همون به اصطلاح ترور خانعلی بودش که معلم دبیرستان بود. من اصلا دوره من اون موقع دبیرستان بودم، اواخر دهه 1130 بود مثلا، حالا نمیدونم 38 بود یا 9 بود نمیدونم. بعد 1140 که آخ امینی اومده اینا، بعد حالا من اینقدر سرم به قرم سبزی میداد که رفته بودم توی تشییع جنازه زنده یاد خانعلی، شده بودم زنجیر خانم معلم ها. یعنی یه بچه های اومده بودن دور این خانم معلم ها زنجیر زده بودن که یکی از معلم همون اومد و من گفت پسر تو اینجا چکا میکنی فلان. حالا بخوام بگم که بعد البته خب من به خاطر شاید حالا اون خانواده فرهنگی مذهبی که داشتیم، من یه مقدار همین به مثلا نهضت آزادی و جبهه ملی و اینا سیمپات بودم، مثلا اون دوره دبیرستان و اینا. بعدی که اومدیم دانشگاه یه خودم تشدید شد، ولی اول مثلا در طول دوره لیسانس که 4 سال طول کشید و اینا، به تدریج من اولا متوجه شدم که اصلا اوضاع احوالی که در مسائل سیاسی و به خصوص سیاسی کاری شکل میگیره حالا اصلا به چه صورت هست. و حالا بعد دیدم من استعداد سیاسی کاری رو ندارم، یعنی اصلا استعداد سیاسی کاری نمیگم سیاسی نم، ولی این روی اون به اصطلاح فعالیت های سیاسی من تاثیر گذاشت. اصلا یه به اصطلاح هم اواخر دوره لیسانس بود، حالا یه روزی حالا یه چیزی به ذهنم گذشت که خدایا کمک کن من درسم خوب بخونم. و حالا هر کی هم خود بخواد چه باشه فلان اینا، من خدمت بتونم بکنم به جامعه هم بکنم. یعنی خدمت گذاری به جامعه بر من مهمتر بود از اینی که در واقع وابسته مثلا به یه حزبی باشم یا به گروهی باشم. البته خب یه عقاید مذهبی هم به الحمدلله همیشه داشتم و بالاخره در واقع مسائل روشنفکری و مسائل به اصطلاح روشنگری و اینا هم تعقیب می‌کردم هر حال اینا، ولی استعداد سیاسی کاری نداشتم. یعنی اصلا اینم که پرهیز می‌کردم مثلا از کار اجرایی هم همین بود که بالاخره خب حالا درگیر شدیم الحمدلله، ولی خب بازم الحمدلله تونستیم مومون سفید شد، ولی خب رومون سیاه نشد. بالاخره کارمون رو به هر حال الان نشون میده که عموما راضی بودن از اون خدماتی که ما کردیم. بله به طور کلی میخوام بگم که اتفاقا همین جورم شد. یعنی واقعا من الحمدلله اصلا خودم هم خواب نمیدیدم که من مثلا حالا یه سال برم یونان و بعد بیام و بعد برم مثلا پنسیلوانیا درس بخونم و اینا همه همون رشته ای برگردنم افکنده دوست که اول گفتم میرفم اونجا که خاطر خواهوش بوده و واقعا لطف خدا بوده و الحمدلله این 40 و چند سال سعی کردم یه خدمتگزار خوبی برای دانشگاه تهران باشم و الحمدلله در واقع مثل این که همینطوری هم بوده دیگه. من وقتی بازنشسته شدم، البته گفتن نداره، ولی من سخت‌ترین شب زندگیم بود بدون اینکه به من بگن درست حسابی. یه نکوداش در دانشکده رو مشتم درمان گذاشتن که خیلی اون شب به من سخت گذشت و برحال، ولی متوجه شدم که مثل که از من راضی هست. خبتون خب الحمدلله، یعنی مثلا این خدماتی که ما چند سال داشتیم و الحمدلله مورد رضایت بوده و این خب لطف خدا بوده. و من یه چیزی میگم دیگه باز نمی کنم، من اگر واقعا لله کار نمی کردم و لطف خدا شاملم نبود، اصلا توی اون دهه 60 و 70 اون فشارهایی که رو من بود اصلا چند بار باید مرده باشم. ولی الحمدلله چون توکل به خدا بود کمک میکرد خدا. ابزارم هم گفتم استعفا بود. ببینید گفتم حالا یه جمله که دفعه قبلم گفتم، خب من متوجه شدم با انقلاب نمیشه برخورد کرد، ولی میشه تسلیم نشد. نه اینکه حالا اگه یه حرفی بر من مسلم بود که این حرف درست نیست یا در حال کاری درست نیست اینا، خب موافقت نمی کردم. بعدم استعفا میگم آقا ما استعفا دادیم، میخواییم بعد حالا بعد میزنم خب حرف ما درسته، مثلا میگم استعفام قبول نمیکردم و حرف ما قبول میکرد. من هم البته زورگو نبودم، اگر مطمئن نبودم یه حرفی کاملا درسته پاش با نمیستدم. بله این روش ما بوده دیگه به هر حال که خدا هم کمک کرده.